کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم، کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است وقتی نام تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشموس. روزهای سه شنبه است، روزهایی که مزینه و منوره به نام امام رؤوفمون امام رضا علیه السلام. با سلام بر حضرت برنامه امروز را آغاز میکنیم و سلام میکنم به همه دوستان عزیز و نازنین هم، بیننده های خوب، شنونده های بسیار گران قدرمون. انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه امام رؤوف باشید. حالا در مورد طرح اعزام ظاهر اولی هم نکاتی هست که انشاءالله قبل از تلاوت قرآن خدمتون عرض خواهم کرد. به برنامه سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خدمت شما هستیم و خدمت آقای حسینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و عزیزانی که بعداً از شبکه‌های دیگه برنامه رو می‌بینن و عزیزانی که از رادیوی قرآن برنامه رو می‌شنوند.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان شکر. خوبمون مهمان سفره ناب و وسیع و عمیق نهج البلاغه شریف هستیم با کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام. اگه خاطر شریف مبارکتون باشه، هفته قبل خطبه 252 نهج البلاغه رو به اتفاق مرور کردیم. نکاتی راجع به حسینی فرمودن که الحمدلله خیلی مورد استقبال قرار گرفت، ضمن اینکه سوالاتی هم دوستان داشتن که انشالله در ضمن بحث آقای حسینی به اونها اشاره خواهند کرد. ما خدمتتون هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، در بخش حکمت ها حکمت 252 رو شروع کردیم. قال علیه السلام: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاه تنزیها عن الكبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. گفتیم در این حکمت حضرت به 20 مورد از فلسفه احکام اشاره می‌فرمایند.
بله،
شبیه همین بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه، همونطور که شما اون هفته اشاره فرمودید، در خطبه نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. چند موردی که حتی اینجا نیامده در اون خطبه نورانی هست،
همون اونجا مفصل‌تر در
مفصل‌تر. و به همین مناسبت نکته‌ای هم گفتیم، گفتیم که این که حضرت به فلسفه احکام اشاره می‌فرمان، نشان از این است که ما میتونیم سوال بکنیم از فلسفه احکام. و این که بعضی ها گفتن، بعضی از فرقه های اسلامی میگن احکام الهی معلل به قرض نیست، کارهای خدا الزامن نباید حتما حکمتی داشته باشه، این طور نیست. شاهدش همین روایات، شاهدش آیات قرآنه که حکمت بعضی از احکام رو بیان کردن، شاهدش کتابی به نام علل و شرایع شیخ صدوق، یک کتابه تمامش علل احکام درش آمده، در حد یک کتاب روایات اهل بیت علیهم السلام. ولی به این معنا نیست که حالا اگه یه جایی ما حکمت یک حکمی رو ندونستیم، فلسفش رو ندونستیم،
اون حکم رو معطل بذاریم.
آره، گفتیم مثل این که آدم به یه حکیمی، به یه طبیبی مراجعه میکنه، ممکنه ندونه حالا حکمت این قرص چیه، ولی چون به اون طبیب به عنوان یک حکیم اعتماد داره، میپذیره و عمل میکنه به اون نسخه شفا بخش. و باز اشاره کردیم که بین حکمت و علت تفاوته. اینطور نیست که همه اینا علت احکام باشه، گاهی حکمته. مثال زدیم، گفتیم مثلا، مثالی که برای بینندگان عزیز خیلی روشن باشه، مثلا خانم اگر از شوهرش جدا شد، طلاق گرفت، یه عده‌ای داره، باید اون عده رو نگه داره. مثلا حدود 3 ماه باید عده نگه داره که تو رساله ها نوشتن.
بله.
این حالا علتش این نیست که اینها طلاق گرفتن، نه حکمتش، نمیدونیم حالا علت حقیقی چیه. لذا نمیتونه یه خانمی مثلا بگه من 2 سال بوده با شوهرم، مثلا جدا بودیم، من یه شهر دیگه بودم و یه شهر دیگه بوده، پس حالا چون ما طلاق گرفتیم دیگه اون عده رو نمیخواد. شما عده رو برای چی میگفتین؟ عده رو برای این میگفتید که یه وقت مثلا فرزندی از این ازدواج قبلی اگر هست خب معلوم بشه. اما ما که 2 سال از هم جدا بودیم پس نیازی نداریم به. نه نه، اینا گفتیم علت نیست که اینجوری شما روش حسابرسی بکنید. بعضیش حکمته که همینجا من به این مناسبت خوبه، لازمه به این مسئله که خیلی هم گاهی آدم گوشه و کنار میبینه خیلی نگران کننده است اشاره کنم. خانم های بزرگوار توجه داشته باشن، من برای خودم پیش آمده، خانمی آمده برای ازدواج، سوال کردم که خب شما ازدواج سابق نداشتی؟ گفته چرا داشتم، ولی آجا شما نگران نباشید، ما الان 2 سال از این شوهرمون جدا هستیم، شما عقدو بخونید.
آها، یعنی طلاق نگرفت.
فکر میکنه چون 2 سال از شوهرش جدا بوده خودش طلاق دیگه. من نمیدونم، ولی 2 سال که هیچ، بعضی از حرفا بین مردم شایع میشه که هیچ اساسی نداره. الان خیلی از خانم ها من شنیدم، اگر یکی دوتا بود نمیگفتم، خیلی ها شنیدم که میگن این که زن اومد 6 ماه از هم جدا بشن، جدا باشن، این خودش طلاق دیگه. گفتم طلاق گرفتی؟ گفت 6 ماه زن و مرد از هم جدا بشن طلاقه.
خود ما به خود طلاق محقق میشه اینجوری.
ما که 2 سال از هم جداییم. خانم محترم، طبق شریعت اسلام که ما داریم، طبق حکم دین اسلام، 6 ماه که هیچ، اگر شما 6 سال، اگه 60 سال زن و شوهری از هم جدا باشن تا اون طلاق، صیغه طلاق با شرایط کاملش اجرا نشه، این زن و شوهر مثل روز اول میمونن، مثل شب اول عقدشون، هیچ فرقی نداره.
یعنی زن و شوهری پا بر جاست،
برقراره. نمیدونم این حرف کجا پیدا شده اساسش که میگن اگه 6 ماه زن و شوهر از هم جدا بودن دیگه خود به خود طلاقه. خانم محترم مواظب باش، خدای نکرده یه وقت نکنه اینجوری بری ازدواج کنی. اگه اینجوری بری ازدواج بکنی، یک زن شوهردار رفته ازدواج کرده، هیچ فرقی با یه زن شوهرداری که امشب شب اول عقدش باشه معاذ الله بره با یکی دیگه ازدواج بکنه، با این هیچ فرقی نداره. این یه زن خانم شوهردار. شما 6 ماه، 6 سال، 10 سال اگه از شوهر جدا باشی، با خانمی که امشب ازدواج کرده هیچ فرقی نداره. حتما اگر میخواد ازدواج بکنه باید صیغه طلاق جاری بشه.
صیغه طلاق جاری بشه و بعد عده نگه داره.
بعد عده نگه داره. تازه صیغه طلاق که جاری میشه با شرایطش، باید اون شرایطی که تو رساله ها نوشتن، 2 تا شاهد عادل میخواد، خانم توی شرایط خاصی باید باشه، اینا رو احکامش نوشتن. نمیخوام اینو باز کنم آقای شریعتی، میترسم باز کنم الان برای عده گرفتاری های پیش بیاد. متاسفانه بعضیا به این مسئله توجه نکردن، روزی توجه میکنن که کار از کار گذشته، مثلا خانم رفته ازدواج کرده، این ازدواج ها گاهی حرمت معبد میاره، یعنی دیگه اینا اصلا نمیتونن، هیچ راهی برای ازدواج خودشون وجود نداری، اصلا کلن باید از هم جدا بشن. خیلی دیگه نمیخوام بازش بکنم، میترسم یه عده پیچیدگی های همه سربسته بگم بهتر هست. پس خانم ها یادشون باشه این طلاق تا انجام نشه 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال هم اگه زن و شوهر از هم جدا باشن، تا صیغه طلاق با شرایط خودش اجرا نشه این زن و شوهر.
داخل پرانتز نکته هم بگم، ما همیشه گفتیم، تأکید برنامه سمت خودم همین بوده که در مورد احکام یا سوالاتی که داریم حتما به یک عالم دینی مراجعه بکنیم، بپرسیم.
بله، نمیدونم چطور آقای شریعتی باور بفهم اگه من بخوام الان ردیف بکنم از این مسائلی که بر سر زبان‌ها افتاده و هیچ اساسی نداره. بله. یه فهرست بلند و بالا هست،
فقط بر اساس شنیده ها متأسفانه،
شنیده ها پخش شده، شایع شده، از کجا نمیدونم، بالاخره حالا یه ریشه ای داشته، ولی مطمئنم این ریشه ها بود. پس بنابراین به این مناسبت درس کردم عده، حالا شما نگو ما 2 سال از شوهرمون جدا بودیم، پس الان که ما حالا طلاق هم با شرایط خوندیم، ما که دیگه عده نمیخواد که. می نمیگن عده برنس که مثلا وقت بچه ای از اون شوهر قبلی نباشه، ما 2 سال از شوهر
مثلا میریم سونوگرافی مثلا،
بله مثلا به قول شما امروز ما که از هم جدا بودیم 2 سال جدا بودیم، پس ما دیگه عده نم. نه نه، اگر 10 سالم از هم جدا بودید این طلاق نیست، تا 1 طلاق با شرایطش، طلاق خونده شود 1 شرایطش باشه، 2 عده کامل نگه داشته بشه. ولو دوباره عرض میکنم ببخشید، همیشه به من میگن چرا تکرار میکنید، یه اشکال همیشه بوده و قابل،
هر جا که موضوع مهمی باشه اجازه یاد تکرار میکنم،
مجبوریم ببخشید. پس ببینید اگه 10 سالم زن و شوهری، از این واضح تر نمیشه، 10 سالم زن و شوهر از هم جدا باشن تا طلاق خونده نشود 1 با شرایط کامل، طلاق شرعی با همه شرایطی که تو رساله ها نوشتن خونده نشود، 2 عده تمام نشه، 3 این خانم نمیتونه دوباره ازدواج بکنه. اگر ازدواج کرد یه مسائل سنگینی براش پیش میاد بر اون ازدواج که دیگه نمیخوام اون مسائل رو بگم، همین مقدار بترسیم که کار خیلی سنگین
حالا میشه. داخل پرانتز، اگر کسی الان دچار تردید شد یا ترسید چیکار باید بکنه؟ بره سراغ یک عالم،
حتما به یه عالمی مراجعه بکنن. امیدواریم که حالا از این به بعد مراقب باشن و گذشته مشکلی نداشته باشن. پس گفتیم این حکمت با علت فرق میکنه. این که امیرالمومنین سلام الله علیه دارن 20 مورد فلسفه احکام رو بیان میفرمایند، یه علت احکام داریم، یه حکمت داریم. حالا یه بحث دقیق علمی نیازی نیست اینجا مطرح کنیم. رفتیم سراغ موارد، یکیشو خوندیم. فرض الله، خداوند واجب کرده، از صلات تنزیها عن الکبر، نماز انسان رو از کبر دور میکنه، از تکبر دور میکنه. اینو مفصل الان در حدی که مجال بود توضیح دادیم. مورد بعدی، و زکات تسبیبا للرزق، زکات رو خدا واجب کرد سبب روزیه. گفتیم شارحین نهج البلاغه 2 جور معنا کردن، تسبیبا للرزق یکی روزیه برای نیازمندان. بازم عرض میکنیم ببینید، زکات به فقرای غیر سید تعلق میگیره. گاهی به ذهن میاد، تو پیام هام میاد، آقا سادات چه امتیاز دارن که شما میگی سهم سادات برای سادات فقیر؟ خب زکات قطعا، از این زکات نمیشه به سادات داد،
سادات فقیر نمیتونن بگیرن
اصلا. اصلا نمیتونن بگیرن زکات، نمیتونن بگیرن. خب پس زکات شد تسبیبا للرزق، سبب روزی فقرا هست، یه معنا. یکی هم تسبیبا للرزق، نه، برکت زندگی خودشونه، سبب روزی خود زکات دهنده است. اونی که زکات داد با دادن زکات مال خودش رو حفظ کرده در حقیقت، برکت به مال خودش داده در حقیقت. به این مناسبت جناب شفیعی اشاره کردیم، بازم اشاره، چون پیام های زیادی دیدم اون هفته راجع به این مسئله بود. گفتیم مسئله خمس و زکات رو گفتیم، اگر جامعه ما به همین دستور اسلامی عمل میکرد، من آمار دارم اون هفته مرش کردم، نمیخوام حالا آمار رو بگم، حالا جالب نیست، که چند درصد کشاورزان ما، دامداران ما، کسانی که زکات بهشون تعلق میگیره، چند درصدشون الان زکات میدن؟
تازه این سالا خیلی بهتر شده.
بله، تازه حالا تلاش کردن خیلی بهتر شده. و میدونید الان این کار خیلی خوبی که انجام شده، در هر منطقه‌ای وقتی میخوان زکات بدن، گفتن آقا همین مقدار زکات و دولت هم به همین اندازه میذاره روش خرج آبادانی همون منطقه. ببینید صریح قرآنه، انما الصدقات للفقراء والمساکین، این که قرآنه، این که دیگه مرجع تقلید و رفتن و دفتر و محاسبه و من میخوام بارها اینو عرض کردم. ببین ما مشکل این داریم که از مال دل نمیکنیم. آقای کشاورز، آقای دامدار در زکات نمیخواد به دفتر مرجعی مراجعه کنی، نه محاسبه ای میخواد، خودت بنشین حساب بکن. با اون مثال هایی که زدیم و دیگه حالا مجال نیست تکرار کنیم، خودت برو فقیر رو پیدا کن. تازه دولت آمده میگه آقا اینقدر میخوای زکات بدین، من همین مقدار میذارم روش خرج همین منطقه خودتون باشه، به فقرهای همینجا برسه، برای همین روستا مثلا یه درمونگاه بسازیم، برای همین روستا یه مسجد بسازیم،
نفعش نهایتا به خود ما میره،
به خود ما برمیگرده. پس و از زکات تسبیبا للرزق. به همین مناسبت عرض کردم اگه خمس رو الان جامعه ما همه میدادن، مثالم زدم، حالا چون به هر حال واقعا برنامه رسانه همینطوره، هر دقیقه یه مرتبه یه مخاطبی حالا تلویزیون رو روشن میکنه، اینو اشاره میکنم، خیلی ساده یه ساده عرض کردم، شما الان امروز شروع بکنید 10 دی 12 دی ما بسم الله شروع میکنید سال 1397، فرض کنید یه کسب و کاری شروع میکنید، یا نه یه کارمندیست یه حقوقی رو دریافت میکنه، 1 سال تمام 12 ماه تا 10 دی سال آینده هر کاری که شما داری انجام بده، خونه خریداری کن، نمیدونم ماشین بخر، جهیزیه برای دختر تهیه کن، سیسمونی برای نوت تهیه کن، مسافرت برو، ییلاق برو، قشلاق برو، لباس بخر، آبرومندانه در شأن خودت، در حد
هر کاری دوست داری بکنی،
هر چی در شأنت انجام بده، از این بالاتر هیچی هم کمش نگذار، مهمونی بده، پذیرایی بکن، ارهام تو، دوستان تو، در شأن خودت هر کاری هست انجام بده، خدا بده برکت. خدا زید آخر سال بعد از 12 ماه، 10 دی ماه سال آینده میشینی حساب میکنی، اگر چیزی اضافه نیامد که هیچ، گفتیم حتی اگه کم داشتی که باید بهت کمک بکنه، اگر اضافه نیامد مساوی بود که بازم هیچ، اگر اضافه آمد، آقا خدا بده برکت، ما از روزی که مغازه زدیم، از روزی که کارخونه زدیم، از روزی که این کسب و کار شروع کردیم، از روزی که کارمند شدیم، هر چی بوده زندگی کردیم، خرج کردیم، خدا بده برکت، باز الان 1,000,000 تومان، 10,000,000 تومان دوباره اضافه اومده. گفتیم یک بار این 10,000,000 تومان
دفعه دیگه نمیخواد حساب کنی،
بار دیگه نداره، حالا توضیح هم میدم بار دیگه. ببینید 80% مال شما، 20% این صریح قرآنه، این دیگه تعجیز نداره، نگید آقا منشأش کجاست. عرض کنم من به نظر ما مشکل باور دینی و اعتقادی نه، اون شیطانه کمی نمیگذاره، ولی صریح
قرآنه. بله.
و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. آقا این آیه قرآنه، روایاتی که ما داریم
یک پنجمش.
حالا من برای این که مثال از اون طرف، تو این مثالایی که من میزنم، میگم 80% از این 10,000,000 تومان، 80% مال شما، یک بار فقط 20% رو میشه خمس. و یک بار که عرض کردم به این معنا که اگه مثلا این 20% رفت، 80% اگه همین پول مون تا سال آینده، سال آینده این پول دیگه دوباره خمس نداره،
دیگه تو اون حساب کتابت اینو به حساب نمیاد.
بله بله، این اگر اضافه شد اون اضافه خمس داره. این جمله معروف، المخمس لا یخمس، این چیزی که خمسش داده شده دیگه دوباره خمس داده نمیشه. یعنی اگه همین 8 سال دیگه دی همین 8,000,000 تومان، این که دیگه دوباره خمس نمیخواد، که این خمسش دادین شما. درست. پس 80% مال شما، 20%، این 20% 2 تا 10% مثال بزنیم، تو هم مثال 10,000,000 تومان که مثال زدیم، آقا 10,000,000 تومان شو برو بده به سادات فقیر در برابر زکات که گفتیم به سادات نمیدن، به سادات فقیر. اون 10,000,000 تومان دیگه شم سهم امام، امام که میگیم سهم امام زمان سلام الله علیه، اون برای چیه؟ اونم خرج دین، تبلیغ دین، تبلیغات دینی. یا نه، من جالب این رو اشاره بکنم، دیدم بعضی از بزرگان اینو فرمودن، نکته بسیار جالبی بود، میفرمودن که همین سهم امام علیه السلام هم میدونید، این به ذهن نیاد بینندگان فکر کنن این فقط خرج حوزه های علمی است، نه، با همین سهم امام تا الان ببینید این همه بیمارستان هایی که ساخته شده، مدارس دولتی که ساخته شده، هزاران هزار جهیزیه ای که داده شده به زلزله زدگان که کمک، تمام اینا مردم خیلیشو اینا از سهم امام اجازه میگیرن، یا خودشون میدن یا از مرجع تقلیدشون اجازه میگیرن سهم امامشون رو میبرن همین کارو. اینه این طوریه که کسی فکر کنه واسه
یعنی امام هم زیر مجموعه همون خرج دین که گفتین،
خرج دین این خرج دین فقط حوزه علمیه نیست، فقط کمک هزینه تحصیلیه، نمیدونم طلبه نیست، نه، بیمارستان توش هست، مدرسه توش هست، جهیزیه توش هست، درمانگو توش هست، بیماران صعب العلاج توش هست، تمام این کارها. باز تمام بپرسید اینا که کارا این درمانگاه ها میسازن، بیمارستان ها، اینا که اهل خیرن، خیلی هاشون از مرجع تقلیدشون اجازه میگه از سهم امامشون این کارو میکنن،
خیلی جا خود مراجع تقلید بانی میشن،
بله خودشون. حالا یه وقتی یه مقاله میدم چقدر مراجعی که در طول تاریخ بیمارستان ها ساختن، همین الان من میخوام نام ببرم، ده ها نام علما و مراجع بزرگی که الان در قم، در تهران، در شهرستان ها بیمارستان ها و درمانگاه ها دارن. در قم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی، بیمارستان بسیار مهمی، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی چقدر ایشون کمک کردن در این راه، مرحوم آیت الله العظمای تبریزی درمانگاهی که دارن، مرحوم آیت الله العظمای خویی دارن، الان از مراجع فعلی آیت الله العظمای سیستانی ده ها درمانگاه تو شهرهای من بخوام نام ببرم از بحثم عقب، میخوام بگم سهم امام علیه السلام و عزیزان فکر نکنن
فقط خرج حوزه
های علمی است، اینو توجه داشته باشید. و اون جلسه هم عرض کردم جناب آقای شریعتی، ببینید صادقانه عرض میکنم، اون هفته نگفتم قصه مرحوم آیت الله العظمای حجت رو، گفتم اون پیرمرد وقتی اومد سهمش و خمسش رو داد دست آیت الله عظما حجت. خیلی
بهش
خیلی مرد بزرگی بوده. میدونی آیت الله عظما حجت رضوان الله علیه از نظر علمی، مقامات علمی، معنوی فوق العاده بوده. فوق العاده و مجال نیست من اشاره کنم. بعضیا بین ایشون و آیت الله عظما بروجردی قائل به تساوی بودن، گفتن معلوم نیست بگیم حتما باید از آیت الله عظما بروجردی تقلید کرد. ایشون و آقای حجت در ردیف هم بودن. این مرد بزرگ پیرمرده اومد سهمش و خمسش رو وقتی داد عقب عقب برگشت. گفتن آقا چرا عقب عقب برمیگردی؟ گفت دارم قیافه این آقا رو در نظر میگیرم، فردا قیامت بگم یا رسول الله من پولمو دست این آقا دادم. من این قصه رو
اون یعنی تمامش مسئولیت.
من این قصه رو گفتم اون هفته که از نوادگان آیت الله عظما حجت یه قصه دیگه ای برای من گفتن، باور کنید من از این قصه تنم بیشتر لرزید از این قصه اول. ایشون برای من نقل کردن از قول پدرشون که داماد مرحوم آیت الله عظما حجت بودن، گفتن که آقای مرحوم آیت الله عظما حجت ایشون اسمشون اسد محمد حجت کوه کمره رضوان الله علیه، ایشون دامادشون نقل کردن که وقت قهوه‌چی خونه، خادم خونه، بالاخره دفتر مراجع یه خادمی داره اینا که میان یه چایی بهشون میدن، یه اوج پذیرایشون چای تلخه. این خادم چای میداده تو خونه آقا، خدمت میکرده خونه آیت الله عظما حجت، چای میداده. یه وقتی میاد گلایه میکنه پیش داماد آیت الله عظما حجت که برو با آقا بگو آقا چه زندگی بر ما درست کردی. شب به شب آقای حجت منو میخواد میگه امروز چقدر چای مصرف کردی، چقدر قند مصرف کردی، آخه من شب به شب باید بیام حساب قند و چای به شما پس بدم. به آقای حجت نقل میکنه برام آیت الله عظما حجت میفرمان که عجب عجب این آقا از من گلایه کرده، بهش بگید، به این خادم بگید محمد، شاسه محمد حجت آیت الله عظما
خودش
بهش بگید محمد، محمد همون جور از شما حساب رسی میکنه، همون جوری از شما حساب رسی میکنه که فردا قیامت خدا ازش حساب رسی میکنه. محمد همون جور از شما حساب رسی میکنه که فردا قیامت خدا ازش حساب رسی میکنه. چرا از من گلایه داری که من هر روز بخوام حساب رسی شما رو بکنم؟ ببینید توی دفتر مرجع تقلیدی قند و چاییه که میخواد بده آقای حجت اینجور میترسه و میلرزه و حساب رسی میکنه و میخوام بگیم مسئولیت سنگینه. اون جلسه گفتم برای ما تلوز ما بروجردی اواخر عمر ناراحت بفرمون بیا آخر عمر شدم چی؟ شدم صراف. بعد از این همه علم و دانش و مقامات علمی که ایشون داشته شدم صراف، پول از این بگیر
حالا با حساب کتاب کنی و چقدر حواست باید باشه.
بله این همه گرفتاری و صراف میخوام بگم یه مسئولیتیست. و در داستان خمس جناب آقای شریعتی این خواهش میکنم بینندگان عزیز مفاتیح الجنان رو باز کنن ببینن. حالا ما آدرسای دور ندیم،
مفاتیح
همین مفاتیح زیارت کاظمین آقا موسی بن جعفر و امام جواد سلام الله علیهما. تو داستان زیارت وقتی زیارت تمام میشه مرو محدث قوم یه قصه ای نقل کرده، نوشتن این قصه رو از کتاب استادم حاجی نوری در نجم الثاقب نقل میکنم که اگر نبود در این کتاب جز همین داستان برای ارزش این کتاب کافی. داستان رو برن ببینن، مجال نیست من بگم. داستان مرحوم حاج علی بغدادیه، یه پیرمردیه که وقتی خمسش رو پرداخت میکنه، خمسش رو به مراجع نجف، مراجع کاظمین پرداخت میکنه، عصر پنجشنبه میخواد برگرده بره به کارگراش مزد بده، در مسیر راه آقا امام زمان ارواح نافدا رو زیارت میکنه. امام زمان بهش سلام میکنه، سلام علیکم حاج علی، کجا داری میری؟ میگه آقا میخوام برم مزد، نمیشناسه، میگه میخوام برم مزد کارگرامو بدم. میفرمان برگرد شب جمعه است بریم زیارت. امام زمان ارواح نافدا دستشو میگیره میبره تو زیارت. ببین قصه دو صفحه است. میبردش زیارت، امام زمان براش اذن دخول میخونه دم در،
ای جانم،
داخل میبره. امام زمان سلام الله علیه براش زیارتنامه میخونه، میگه سلام بده، میگه من سواد ندارم. حضرت براش میخونه السلام علیک، السلام علیک، یک یک ائمه رو سلام میده. میرسه به امام عسکری سلام الله علیه، سلام میده حضرت، السلام، سلام که تمام میشه السلام علیک یا محمد ابن علی العسکری، اینم تکرار میکنه، حضرت متوقف میشه.
به حاج خودشون که میگه
بله، به حاج علی میفرماد حاج علی به امام زمانت سلام بده. او به امام زمان سلام نمیشناسه هنوزم، السلام علیک یا صاحب الزمان. حضرت با یه تبسمی جوابش میده و علیکم السلام. حالا همه رو اینا رو حواسش نیست چه خبره. امام برای زیارت نامه میخونه، امام برایش دعا میخونه، تا آخرش متوجه میشه که چه کسی رو دیده و نشنا. همه این مقامات حاج علی تو اون قصه دادن خمسشه. حضرت بهش میفرماد اون چه که دادی به وکلای ما به ما رسید، رفته به شیخ انصاری داده، رفته کاظمین به چند نفر از او، میگه اون چه به وکلای ما، میگه نفهمیدم این چی شیخ انصاری، و میگه وکیل ما شیخ انصاری، این سید کیه که اونو میگه وکیل ما؟ میگه باز پیش خودم گفتم حالا بود این سید سهم ساداتی میخواد و مراجع هم وکیلن در گرفتن سهم سادات،
بازم نشناخته
که من دیدم این داستان رو بعضی از مراجع تقلید سر درسشون در داستان خمس به این داستان استناد میکنن. ببین آقا شریف، من اینو میخوام بگم، ما نمیشه بگیم آقا اللهم عجل ولی یکل آفیت فرج ول آفیت، هی دعا بکنی برای امام زمان و جمکرانمون هم بریم عاشورامون هم داشته باشیم، از امام زمان ارواح نافدا دم بزنیم، ولی وقتی میرسه پای حساب سهم امام زمان ارواح
میلرزیم،
واقعا میلرزیم، سخته.
آقا حسین یه سوال داخل پرانتز، اونهایی که مثلا بدهکارن یا وام دارن اینا باید چیکار بکنن؟
ببینید اینا تمامش بخوام جزئیات بگیم باید چند جلسه بگیم. این من اون جلسه هم گفتم دفتر یه مرجع تقلید مراجعه بکنن، اون جلسه گفتم نمیگن آقا این کجا بود، این 110 زنگ بزنیم نگهش داریم ببینیم، نه آقا شما گاهی فراوان مواردی هست که اصلا برشکم تربایتش کمک هم کرد، اینجور نیست که بگن آقا.
این چیزی که من الان فهمیدم اینه که آقای حسینی تاکیدشون حتما مراجعه بکنیم، یه حساب سال داشته باشیم، خودمون
ممکن اصلا بدهکار نباشیم.
بله.
ممکنه وقتی بدهکار بودیم آقا به مرور زمان بپردازیم، ولی این که نمیشه ما از امام زمان ارواح نافدایی بگیم امام زمان و جمکران و زیارت و ندبه و جامعه و اشک و آه و نالمون بر امام زمان سلام الله. ببین امام زمان حاج علی بغدادی رو تحویل میگیره، سلامش میکنه، مرحوم محدث قمی میفرماید اگر نبود در کتاب نجم الساقب جز همین داستان، برای عظمت این کتاب کافی بود. امام زمان به سلام میده، تحویلش میگیره، معانقه میکنه، مصافحه میکنه، در آغوش میگیره، میبردش، برش میگردونه، زیارت نامه براش میخونه، سلام میده، به اسم امام زمان میرسه، او سلام میده با تبسم. چیه؟ چون از مال گذشتن، از مال. بعضی وقتا آقا ما نماز هر چی بخوای حاضرین برات بخونیم، روزه میخوای برات میگیم. پای مال که میرسه شبهه علمی نیست که بگیم آقا کجای قرآن، آقا بگو کجای قرآن گفته من خمس مالمو میدم. زکات که تو قرآن هست، چند درصد دارن زکات میدن؟ خمس هم تو قرآن هست، بحث قرآن بودن و نبودن قرآن نیست. با اون نکته که اون جلسه گفتم بازم تأکید میکنم این است که ببینید، من گفتم این مسئولیتی است که بر دوش مراجع تقلید، خب اونا اشرافشون بیشتره، اونا بهتر میدونن آقا چه مقدار نیاز هست، بیمارستان چقدر میخوان، مدرسه چقدر میخوان، تبلیغ چقدر میخواد، کتاب چقدر میخواد، سادات فقیر کجا نیازشون بیشتر هست. ولی در این حال گفتم یه مسئولیتی، یه بخشی از این مسئولیت رو گفتن آقا خودتون انجام بدید، بلدید خودتون انجام بدید. اون جلسه من گفتم، این جلسه هم واضح‌تر میگم برای که بینندگان عزیزی مسئله برای همیشه ان شاءالله دیگه ابهامی درش نباشه، براشون روشن باشه. ببینید تو همون مثال 10 میلیون تومان که حالا ما یه مثال خیلی ساده بزنیم، تو اون 10 میلیون تومان به ترتیب همه مراجع رو من عرض میکنم. فتوای آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، ایشون میفرماد مثال یادمون باشه، 10 میلیون تومان خمس من 10 میلیون تومان، خوبه یعنی کل بدهی من 10 میلیون تومان، نصفش میشه سهم سادات دیگه 5 میلیون تومان،
یعنی 50 میلیون الان از جا بدیم 50 میلیون اضافه آوردم،
10 میلیون
10 میلیون باید خمس بدم.
احسنت. خب 50 میلیون اضافه اومده، 10 میلیون خود خمس. خب این نصف نصف 50 50، 5 میلیون تومان سهم سادات، 5 میلیون تومان سهم امام که میگیم امام زمان ارواح نافدا. خب فتوای تو لازمای صافی گلپایگانی که آقا سهم سادات اصلا خودت هم رو بده، برای چی منو گرفتار بیا آوردی اینجا به من دادی، من گرفتارم مجبورم بدم میپردازم، ولی یه کار باریه به دوش من گذاشتی.
هر کسی رو میشناسی برو
خودت سادات فقیر میشناسی خودت ببر بده این درس اون 5 میلیون، اصلا کل 5 میلیون خودت بده، این سهم ساداتش. تو سهم امام علیه السلام ایشون بفرماد یک سوم سهم امام هم خودت بده، 5 میلیون دوم یک سوم خودت بده، خودت مصرفی سراغ داری، درمانگاهی، بیمارستانی، مدرسه‌ای، مسجدی، حسینیه‌ای، فقیری، نیازمندی، جهیزیه، یتیمی، زلزله زده‌ای، هر چی،
این اجازه رو داری خودت،
این اجازه رو اصلا خودت. پس سهم ساد از 10 میلیون 5 میلیون سهم ساداتو که خودت ببر بده، سهم امامم یه سومشو خودت بده، اون دو سومشو بیار اون نگاه عامی که این بزرگوار و مراجع دارن اونا مصرف بکنن. اینا چیزی امتیازی نیست که ما فکر کنیم آقا یه پولی دادیم به این آقا، این آیت الله عظمه صافی. خواهش میکنم هر کدوم از عزیزان مقلد هر مرجعی هستن دقت بکنن که اشتباه نشه، قاطی نشه فتوای مراجع، چون گاهی اختلافاتی داره. پس مقلد آیت الله عظمه صافی هستید، 5 میلیون سهم سادات شد 10 میلیون کلش، 5 میلیون سهم سادات شو خودت بده، سهم امامش هم 1/3 شو خودت بده، تمام.
خب
مقلد آیت الله عظمه سیستانی هستی، باز 5 میلیون تومان سهم سادات، کل سهم سادات رو خودت ببر بده، تمام سهم سادات رو
مثال ما
خب تمام، بله تمام خودت ببر بده. اون سهم امام علیه السلام رو هم دفعه من سوال کردم، گفتن که میان اجازه بگیرن، ما تو 1/3 رو راحت اجازه میدیم. دفاتر میگن آقا 1/3 سهم امام خودتون برید بپردازید. اونایی که مقلد مقام معظم رهبری هستن، اون جدولی که اون هفته من آوردم و نشون دادم، گفتم آقا این جدوله، نوشته جدول همه مبالغ رو نوشتن. حالا من رو مثال 10 میلیون تومان دارم میگم.
بله.
فرمودن 10 میلیون تومان شما، 10 میلیون تومان 5 میلیون میشه سهم سادات دیگه. تو این سهم سادات 5 میلیون تومان طبق فتوای مقام معظم رهبری نصفشو، یعنی 2 میلیون و نیم خود سهم سادات شو خودت ببر بده. تو سهم امام میشم 1/3 به ارهام، ایشون قیدو دارن، ارهام فقیر. تو اون بقیه آقا این قید نداشت، مقام معظم رهبری این قید ارهام فقیر رو داره.
ارهام یعنی کیا؟
یعنی خیشاوندان. فقط یادمون باشه اون جلسه هم اشاره کردم، ببینید اولاد نه، فرزند ما نه، پدر مادر ما نه، بابا فرزند
همسر ما نه،
همسر اینا واجب و نفقه نباشه. برادر داری، خواهر داری، عمو داری، عمه داری، دایی داری، خاله داری، پسر عمو داری، نوه عمو داری، دختر عمه داری، نیازمندان، اینا میگن خیشاوندان. ببینید ما ارهام که بحث ارهام که میشه، یعنی وقت پدر مادر و اولاد، خیلی تعجب کردم اون هفته یکی از دوستان، هفته بحث رد مظالم رو مطرح کردیم، یکی از دوستان زنگ زد آقا این رد مظالم میشه من بدم به مادرم. گفتم خدا نمیترسی تو؟ تازه رد مظالم رو گشتی مادرت انقدر گرفتار بودی که حالا رد مظالم رو خرج مادرت بکنی؟
مادر، پدر، فرزند، همسر، اینا واجب و نفقه ما هستن.
بله، اینو تازه تو میخوای با خمس مادرتو اداره بکنی، با خمس میخوای پدرتو اداره بکنی، معاذالله با رد مظالم میخوای اولادتو اداره بکنی؟ نه، اولاد واجب و نفقته، یعنی باید اون نفقه، اگه نفقه رو داده بودی چیزی اصلا اضافه نمیمد، تو میدادی طول سال به اونا میدادی، چیزی اضافه نیاد اصلا، تو جز نفقهاته، جز خرجاته. پدر مادرتو اداره کن، بارها گفتیم بعد از اداره همسر، مقدمه بر همه همسره. من نفقه همسر رو دادم، پرداخت کردم، اضافه آمد بله پدر مادرم، اصلا بده که نرسه به خمس، به پدر مادرت بده، به اولادت بده.
اگه نیاز دارن باید،
بله واجب، اگر گرفتاری دارن، اگه نیاز مالی دارن و ما میتونیم نیازشون رو برطرف کنیم، واجب و نفقن. کار مستحبی نیست، واجب و نفقن. نه اینکه با رد مظالم بخوایم اونا رو اداره بکنیم، پدر مادرم میخوام با رد مظالم اداره کنم، اولادم با رد مظالم. البته اینجا من اینو که تذکر بدم، ببینید من به دخترم نمیتونم بدم، دخترم واجب النفقه، درسته؟
بله.
ولی به دامادم میتونم بدم، داماد من،
چون داماد واجب النفقه،
داماد واجب النفقه من نیست. اونایی که میگن میتونید به هر مسیری بدید، به داماد میتونید بدید. خب من برگردم احکام رو بگم. پس اگر کسی مقلد مقام معظم رهبری هست، 5 میلیون تومان که شد سهم سادات، نیم این جدولی که اینجا هست، این جدول من از دفتر مقام معظم رهبری گرفتم، نیمی از سهم سادات، این 2.5 میلیون خودش میده، سهم امامم 1/3 خودش میپردازه،
به ارهامی که
ارهام است، ارهام نیازمند، فتوای اسات لازم و مکارم شیرازی، اون سهم سادات و سهم امام در هر دو فرمودن 1/3 شما میتونید بدید، سولس 1/3 سهم سادات رو بده به سادات فنی، 1/3 سهم امام رو برسون به مصرف. مصرف همش رو گفتیم، مسجد، مدرسه است، بیمارستان، نیازمند، خیشاوند، غیر خیشاوند، فقط واجب النفقه نباشه. فتوای تلوزمای وحید خراسانی، من مخصوصا چون خیلی احتیاط میکنم تو این مسائل و اشتباه نشه، همین الان که باز تو راه از قم میآمدم دوباره زنگ زدم دفترشون، گفتم آقا اصلا معرفی نکردم، حالا ما همه رو که معرفی میکنیم و از خود آقایون و خود آقایون میپرسیم، گفتم اصلا چون گاهی بینندگان میگه آقا شما اینجوری گفتی، ما زنگ زدیم اینجوری نگفتم. ناشناس زنگ زدم دفتر آیت الله عظمه وحید خراسانی که آقا من میخوام سهم بدم، چه مقدارشو خودم میتونم بدم؟ فرمودن 1/3 از سهم سادات، 1/3 از سهم امام خودتون میتونید به فقیر متدین بدید. خب معلومه متدین باید بشه، فقیر غیر متدین. دوباره تأکید کردم، گفتم ما قبل از اینکه بیام دفتر رو فرمودن بله یک سوم از سهم سادات، یک سوم از سهم امام علیه السلام رو خودتون میدید. این سوالیه که دارن
فتوای آقای وحید با فتوای حضرت آیت الله مکارم یکیه،
یکی میشه. بله یکی میشه. بله بعد فتوای صوت العظم شوبری زنجانی فرمودن یک سوم از مجموع 10 میلیون تومان، این از مجموعش
خوب.
از مجموع 10 میلیون تومان یک سوم شما میتونید خودتون به مصرف برسونید، ثلث مجموع با اون تفاوتی با
سهم سادات و سهم امام یک سوم
تو 10 میلیون تومان شما 3 میلیون و 300 هزار تومانش رو میتونید بپردازید. من اینا رو ریزه ها رو برای این ریزه کاری ها برای این گفتم که بینندگان یقین داشته باشن بابا این مرجع تعمدی که نشسته اونجا یه مسئولیت سنگین رو دوششه، شما بهتر انجام میدی این مسئولیت رو، بسم الله خودت انجام بده. این فتاوایی که گفتیم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای خویی، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، مثل آیت الله عظمای صافی آیت الله سیستانی، کل سهم سادات رو میگن خودتون بدید. حتی در عراق اشتباه نشه، این جمله در عراقش اشتباه نشه، آیت الله عظمای سیستانی در عراق تمام سهم امام، چون عراق خیلی گرفتاری زیاده بله. میدانید خیلی گرفتاریه، ما واقعا باید خدا رو با همه این گرفتاریایی که من بارها عرض کردم، همه این گرفتاریا باز باید خدا رو شکر بکنیم. تو عراق خیلی گرفتاری زیاده، ایشون در عراق فقط در عراق تمام سهم امام و سهم سادات رو گفتن مردم خودشون به مصرف برسن. و آخی سید پیرمرد 80-90 سال نشسته اونجا، بری تو رو خدا زندگی این مراجع رو ببینید، خونه هاشون رو ببینید، عبا و قباشون ببینید، لباسشون ببینید. من رفتم منزل آیت الله عظمی سیستانی چند سال پیش، باور کنید دلم سوخت. حالا یه خونه یه نمیدونم کاگلی یا سنگ، از این که هیچ بالاتر از این دیدم، وارد اومدیم وارد بشیم اتاق، دیدم یه آقای مأمور اونجا نشسته با این تیربار. خب این زندگی مرجعه، پیر مرد 80 خب بالاخره ناامنیه در عراق، با تیربار نشسته اونجا که وقت نکنه خدا نکرده یه حادثه، و کل زندگی ایشونو شما جمع بزنید، تمام خانه و فرش و موکت و زندگی تمام اینو جمع بزنید، اگه شما حاضر شدی به 10 میلیون تومان خریداری بکنید. و جالب برای من این بود که ایشون با این زهدشون از زهد امام تعریف میکردن، میفرمودن امام فرمودن 50 سال نجفم، اگر مردم ایران عاشق امام شدن، مرید امام شدن، به خاطر زهد امام بود. یه فصل مفصل 40 دقیقه ایشون از زهد امام رضوان الله علی که میفرمود از روحانیت این انتظار، از علما این انتظار، مفصلشون تازه ایشون از زهد امام رضوان، این زندگیشون هست، این مسئولیت منت اینا گذاشیم سر این که آقا گفتیم آقا این سهممون، اینی که قرآن گفته مسلمه جای بحثی نیست، این رو به این شکل اونا اشرافشون خوب بیشتره، ما چه خبر داریم؟
مراجعاتشون هم بیشتره،
مراجعاتشون بیشتره، اشرافشون بیشتره، قطعا قابل مقایسه با اون چیزی که ما داریم نیست. من یه مطلب دیگه عرض بکنم این بحثو تمام بکنم چون خیلی سوال بود. ببینید بعضی‌ها نوشتن که آقا حالا ما اهل خمس نیستیم ولی اینقدر کار خیر میکنیم که حساب نداره. یه بارم تا حالا نرفتیم، راستم میگن، من خبر دارم، اینجور زیاد دیدم آدمایی که میگن ما خیلی اهل کار خیر هستیم. ببین عزیزان، خدا از شما قبول بکنه، ولی نظام داره، شما همین کارو تو قالب یه نظام قرار بدید، به یه مرجع تقلید دفتر مرجع مراجعه کنید، بگید آقا مثلا من سالی 50 میلیون تومان بدهکارم، اینقدرم به فقرا خودم کمک میکنم. میگن خب آقا این بابت سهم امامت بده، بابت سهم سادات به سادات فقر. اما اگر تو این نظام نبریم تو این نظام، بگیم خودمون همینجوری کمک میکنیم، این بابت سهم سادات
وقتی بیا تو این چارچوب اساسا جنسش عوض میشه دیگه،
اصلا فایده نداره تو این چارچوب نیاد. خواهش میکنم ببین بینندگان، من واقعا خبر دارم خیلی هستن خیلی کار خیر میکنن، اما نبردن تو این نظام، تو این نظام نبرن مشکل حل نمیشه. این مرجع تقلید با این مسئولیت سنگینی که داره یه مراجعه بکن، آقا من اینقدر کمک میکنم درس، میگن خدا پدرتم بیامرزه، باش نصف سهمش رو نمیدونم امامش ساداتش، اینقدر خودت انجام بده کارهای خیری که انجام بدی. نکته دیگری کسی نمیشنه آقا ما الخمس نیست ولی پولمون رو قرض میدیم، این کافیه؟ نه، قرض دادن کافی نیست. اگه من ما 1 میلیاردم به فقرا قرض بدم، این جبران 1 میلیون خمس رو من نمی کنم، اون خمس باید ازش بگذری تمام بشه،
یعنی باید از مالت جدا بشه.
و یه مطلبی که باز دیدم سوال کردن، گفتن که آقا باید بگیم به طرف که این خمسه. خواهش میکنم اینو مواظب باشی، نه بابا کی گفت باید بهش بگی، بگیم این سهم امامه، بگیم این سهم سادات، نه باید آبرومندانه باشی، با بعد وقتی شما اجازه گرفتی از مرجع تقدیر آبرومندانه باشه، لازم نیستی که به اون آقا بگی،
یعنی با کرامت در یک قالب دیگه.
بله، در یک قالب
که وقتی بهشون بر نخوره.
بله، اصلا وقتی شماره حسابشو داری به شماره حسابش واریز بکن، لازم هم نیست اصلا بهش بگیم. با سوال کردن این مثالی که الان ماهی زنیم تو 10 میلیون تومان،
بله بله،
گفتیم مثلا مقام معظم رهبری فرمودن اگه 10 میلیون تومنه نصف سهم ساداتشو خودتون بدین، یا 1/3 سهم امامو به ارهام نیازمند. تعجب بعضی ها نمید. اون هفته شما یادآوری فرمودید نمیشن اگه کمتر از 10 میلیون تومان بود شامل این نمیشه. چرا؟ تا سقف 10 میلیون تومان مقام معظم رهبری فرمودن تا سقف 10 میلیون تومان این کارو انجام بدید. رقم بره بالاتر وقت این جدولی که حالا طبق اون جدول باید عمل بشه، اما بقیه آقایون که دیگه جدول نداره و قاعده کلیشو گفتم. و مسئله آخری که عرض بکنم، خیلی ها با سوال کردن نمیشن آقا خب با اینجوری باشه نمیتونیم جهیزیه تهیه کنیم. جهیزیه رو همه فقها فرمودن اگر مرسومه که جهیزیه کم کم تهیه بشه، اگه تقریبا عرف خیلی جا اینجوریه، مرسوم جهیزیه رو کم کم تهیه میکنه. نه، شما وقتی جهیزیه تهیه کردی در طول سال، یه امسال پول دستت اومده یه یخچال بخر برای عروس خانمت، امسال پول دستت اومده یه پتو بخری، یه فرش بخری، این اشکال نداره، با متعلق خمس نیست. اگر این عرفه که اینجوری تهیه بکنن قطعا اشکالی نداره.
بسیار
ما خیلی فاصله گرفتیم از
خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، مطالب مهم و نکات ارزشمندی رو شنیدیم. سپاسگزارم ازتون و همینطور از دوستان عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه هستن. من دیروزم عرض کردم ما حاجی حسینی برای اعزام ظاهر اولی ها به مشهد الرضا امسال قرار گذاشتیم و در این طرح اخیرمون که ائمه محترم جماعات و مبلغین عزیز هم سهیم بشن در این طرح، بیان در سایت ما ثبت نام بکنن و علارغم اینکه همه هزینه ها توسط بانیان خیر در انجام میشه، کار مدیریت و اجرایی این کاروان رو به عهده بگیرن. فکر میکنم اتفاق بسیار خوبی است و دوستان عزیزمون که تا به حال توفیق تشرف با آستان قدس امام رضا علیه السلام رو نداشتن میتونن به ائمه محترم جماعات مراجعه بکنن و اونها هم انشالله ثبت نام میکنند و در یک قالب بسیار منسجم و منظم اعزام خواهند شد با برنامه های زمان بندی که داریم، که انشالله چشمشون به بارگاه امام رضا علیه السلام منور و نورانی بشه. خیلی خوب، صفحه 551 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه ممتحنه و آیات ابتدایی سوره مبارکه صف، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم. فکر نمیکنم خیلی فرصت داشته باشیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. توصیه میکنم دوستانی که اهل مطالعه هستن یا دوستانی که خیلی هم حالا با مطالعه رابطه خوبی ندارن، حتما این کتاب سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی، این شخصیت بزرگ و ارزشمند که این هفته داریم در مورد ایشون صحبت میکنیم، هم سیاحت غرب هم سیاحت شرق ایشون رو مطالعه بکنن. منتها سیاحت غرب یک ویژگی داره و اون هم این که بسیار روان و در قالب یک داستان و رمان نوشته شده که انشاءالله میتونه کمک بکنه ما رو با عالم پس از مرگ آشنا بکنه. سیاحت غرب، سرنوشت عجیب و شگفت‌انگیز پس از مرگ در عالم برزخ، که نوشته جناب آقا نجفی قوچانی رحمت الله علیه هست، که به دوستان توصیه میکنم و سفارش میکنم که انشاءالله این کتاب رو تهیه بکنن، مطالعه بکنن. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید برای دریافت کتاب به دوستانمون پیامک بدید. حاجی حسینی خدمتتون هست.
حسین کتاب فرمایشات فقط اشاره کنم تو این فرصت کوتاه، انصافا یکی از نمونه های تلاش فراوان و تحمل سختی ها تو زندگی همین مرحوم آقا نجفی هست رضوان الله علیه. عزیزان اگر کتاب ایشون رو دیده باشن یا حداقل خاطرات زندگی ایشون رو دیده باشن تعجب میکنه. یه مثلا من یه مثال تو حوادثی که خود ایشون مفصل نوشته، پیاده از مشهد میاد،
پیاده از مشهد میاد
چقدر گرفتاری ها سختی ها تو این مسیر را، پیاده از یزد میره در عراق برای تحصیل علم، اصلا وضع مالی، اوج تحمل سختی ها، اوج بیماری، اوج فقر، ولی درس خوندن، خوب درس خوندن، ملا شدن، عالم شدن. واقعا هم تعجب میکنه. الان با همه سختی هایی که من نمیگم بینندگان پیامک میدن شما خبر ندارید از سختی های ما، با همه سختی هایی که امروز ما داریم اصلا قابل مقایسه نیست گرفتاری های ما به این گرفتار. و خب اونا چه تلاشی کرد؟
بسیار خوب.
یعنی اسوه و الگوس کسی بخونه در این که بخواد تلاش علمی فوق العاده
ای ان شاء الله. این سیاحت غرب ایشون هم مجموعه مکاشفات ایشون و مستند به آیات و روایات هست که خیلی مناسب حال این روزهای مسمار از اون غفلت در میاره و بیدارمون میکنه. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما، خیلی ممنون، متشکر از توجه دوستان عزیزمون. فردا هم ان شاء الله با حضور آقای سعیدی خدمتتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. متشکر.
Thank you.